أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بعد از اثبات قدرت الهی به دومین مسئله از صفات الهی میپردازد که علم الهی است و سه دلیل برای اثبات علم الهی ذکر میکنه. دلیل اول دلیل احکام است، دلیل دوم دلیل تجرد است و دلیل سوم دلیل اسناد کل شیء الیه است. دلیل اولی که بیان میکند این است که میفرماید از این سه دلیل، دلیل اول که دلیل احکام است دلیل متکلمانه، دلیل تجرد و دلیل اسناد و کل شیء دلیل حکماست. چون خواجه نصیر در واقع متکلمی است که در شیعه اومد کلام و فلسفه رو با هم ادغام کرده، یه جوری کلام رو فلسفی کرده. البته قبل از ایشون غزالی و فخر رازی در واقع فلسفه رو کلامی کردن، یعنی اومدن غزالی مثلا عرض کنم آثارش اومد کلام رو تعریفی از کلام ارائه کرد که همون تعریف فلسفه است. گفت کلام دانشی است که از عوارض وجود به ماهو وجود بحث میکنه، اما علا قانون الاسلامی بهش اضافه کرد که بگه ما هر بحث فلسفی که داریم، مثلا بحث از وجود و اقسام وجود و بحث از علیت و حدوث و قدم و مواسی از این قبیل، علی قانون اسلام یعنی بر اساس دین ما اون مواسی فلسفی رو مطرح میکنیم، یعنی فلسفه تابع کلام باشد، در واقع فلسفهش فلسفه کلامی شد. خواجه نصیرالدین طوسی اومد بر اساس فلسفه مشاء و اشراق، چون فلسفه مشاء و اشراق هم با هم ترکیب کرده خواجه نصیر، یعنی بعضی از روشش استدلالی البته، ولی بعضی از مدعیات اشراق رو قبول کرده، مثلا هیولا رو قبول نداره یا مثلا بعضی مباحث دیگه، یعنی کاملا هم در همه مباحث تابع مشاء نیست. به همین خاطر جناب خواجه نصیر میشه گفت فلسفهش یه ترکیبی است از مشا و اشراق، از این جهت، از جهت در واقع مسائل، و این روش استدلالی است. وقت با استفاده از این فلسفهی که دارد اومده کلام رو تابع فلسفه کرده، کلام فلسفی. به همین خاطر تو مباحث کلامی بعضی از آراء فلاسفه، دلائل فلاسفه رو هم بیان میکنه، مثل این بحث علم الهی که دو دلیل اخیر دو دلیل فلسفی هستن. بله اون امور عامی که اونا میگن با امور عامی که خواجه نصیر میگه فرقش اینه. غزالی امور عامی بسید بحث نکنه ولی فخر رازی بیشتر. و حتی مثلا حتی متکلمینی مثل قاضی عبدالجبار معتزلی یا میرسه شریف جرجانی یا مثل عرض کنم خدمتون تفتازانی، اینا هم بحثای فلسفی دارن ولی مباحث فلسفی رو بیشتر با رویکرد کلامی، با رویکرد الهیاتی بحث کردن. لذا ببین خیلی جا فلاسفه رو نقد میکنن، اشعری هن دیگه، یعنی کلام و اعتقاد و کلامیشون اصل فلسفه تابع کلام شده، یه جورایی مثلا ایمان رو مقدمه بر عقل میدونن، اما بر اساس ایمان مثلا عقلانیت رو جهتش میدن. خواجه نصیرالدین طوسی مباحث امور عامش بر اساس عقل استدلالگره، بعد وقت وارد بحثای کلامی میشه. بنابراین بعضی از مدعیات فلسفی را مورده با مباحث کلامی آمیخته کرده، از جمله همین جا. دلیل اول این است که خداوند افعال محکم و افعال متقن رو انجام داده. خداوند خالق افعال محکم و متقن است. این صغرای مسئله. کبرای استدلال این است که هر کسی که فعل محکم و متقن داشته باشه حتما عالمه. انسان جاهل، موجود جاهل، فاعل جاهل نمیتونه که فعل محکم و متقن انجام بده. پس حتما کسی که فعل محکم و متقن انجام میداد باید عالم باشه. پس الله تبارک و تعالی عالم است. این صغرا کبرا و نتیجه. اما از کجا میگید که خداوند افعالش محکم است؟ میگه دلیل ما حس، ادراکات حسی است. عالم رو بررسی میکنیم، چه عالم فلکی چه عالم عنصری، آثار حکمت و اتقان رو در عالم فلکی و عنصری ما مشاهده میکنیم. با تلسکوپ وقتی میبینیم عالم افلاک رو، یا با مثلا همین چشم غیر مسلح این عالم اجسام رو و عالم عناصر رو مشاهده میکنیم، میبینیم این عالم از اتقان و احکام برخوردار. البته هر چقدر اما ابزار بیشتری بشر بسازد و از اون ابزار استفاده کنه، مثل میکروسکوپ و سایر وسایل دقیق، باز همین اتقان و احکام رو میشه مشاهده کرد. کبرای کلیش هم که هر فاعلی افعال محکم انجام بدهد عالم است، اینم که روشنه، نیاز به برهان نداره. برای اینکه غیر عالم که حالا یه بار تصادفاً مثلا یه کار محکمی انجام داد، دیگه برای همیشه نمیتونه و پشت سر هم کار محکم و متقن انجام بده. این استدلال اول. البته این مقدمه اول رو ممکنه امروزه با بعضی از مباحثی که در فیزیک هست شاید مثلا بعضی اشکال بخوان بگیرن، بگن مثلا قانون اینرسی اینو نمیگه، میگه جهان از یک بی‌نظمی در جهان حاکم. حالا بر اساس بسیاری مشاهدات فیزیکی، یا مثلا امروزه بحثی است به نام مثلا آفرینش عالم رو میگن در واقع با یه انفجار بزرگی، بیگ بنگی اتفاق افتاد. اولش خب این بیگ بنگ یک انفجاری صورت گرفت، بعد عالم در طی میلیون ها سال آفریده شد. میگن این شاید بشه ازش نظم عالم رو استفاده کرد، ولی اگر بیاییم بگیم جهانهای ممکنه و بی نهایت جهان داریم که در هر جهانی یه جور داره جهان اداره می شود و پیش میره، از این بحث جهانهای ممکن هم بعضی خواستن برهان نظم رو انکار بکنن و از اون طریق بگن معاذ الله خدایی نیست. که اولا اون قانون اینرسی که اشاره می کنی که نظمی در این عالم نیست، بعضی جا ما نظم رو کشفش نمی کنیم، یعنی فعلا علممون کمه، نمی دونیم مثلا چرا این اتفاق افتاده. بعدن که علم پیش میره خب شناختمون نسبت به عالم بیشتر میشه. یعنی بعضیا از طریق مثلا حالا بحث شرع هم یه شعبه دیگه است، در فیزیک نه تقریبا، ولی نمیگن تعبیر شرع رو به کار نمیبرن. بعضی ها اون بحث جانهای ممکن رو مطرح کردن که اولا ما تنها برهان اون برای اثبات وجود خدا که برهان نزل نیست، اینجا هم برای نزل داریم استفاده میکنیم، برای اثبات علم الهی نه وجود خدا. برهان اون برای اثبات وجود خدا برهان وجود امکانه، این اولا. ثانیاً جانهای ممکن متعدد ممکنه یه مسئله دیگه رو مخدوش کنه و اون که این نظام نظام احسن هست. چون وقتی جانهای ممکنه بی نهایت داشتید راجعه دارید نمیتونید بگید این نظام احسنه، ولی نظم این عالم رو به هم بمیزنه. یعنی برای این عالم هست، حالا فرض کنید بی نهایت عالم ممکنه دیگری هم وجود داشته، هر کدوم شوی نظمی دارن. از قضا نظم به شکل‌های مختلف امکان پذیره. مثلا شما تو کشوری مثل ایران رانندگی مثلا ماشینا از سمت راست حرکت میکنن، در کشورهای اروپایی از سمت چپ مثلا حرکت میکنن. هر دو نظمه اما به شکل‌های مختلف. اما اگه کسی سوال کرد کدومش چیز نظام احسنه، این خب بله مشکل آدم بگه این نظام احسنه یا اون نظام احسنه، ولی ما در بحث اثبات علم الهی به همین نظام داشتن و اتقان و احکام داشتن کفایت میکنه. لازم نیست که نظام احسن هست، برتری نظام، برتری نظام ممکن الان صغرای استدلال ما نبود. الان به هر عالم و دانشمندی که مراجعه کنیم ببینید تصریح میکنه که ما در این عالم واقعا اتقان و نظم میبینیم، در چینش مثلا ژن‌های انسان، سلولا، مولکول‌ها، اتم‌ها، هسته، الکترون، عناصر شیمیایی و خیلی از مباحث دیگر، واقعا انسان به حیرت میاد از این نظم و اتقانی که وجود داره. خب میشه گفت همه اینا از طبیعت بیشعور و بیجان و مثلا بی اراده‌ای نشأت گرفته، خیلی با عقل جور در نمیاد. عرض کنم خدمتتون این یک نکته که درباره شبهه که اینجا هست. برهان دومی که ذکر کرده خلاصه عرض میکنم اینه که فهم خدای شما مجرده، هر مجردی هم عالم به ذات و غیرش هست، پس خداوند باید عالم به ذات و غیرش باشه. بله اینم استدلال دومی است که تفسیرش بعدم میاد. استدلال سوم این است که هر موجودی غیر از خدای سبحان ممکن وجود است و هر ممکنی مستند به واجب تعالی است، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. و چون یه قاعده ای داریم که علم به علت مستلزم علم معلول هست، وقتی خدا علم به ذات خودش داشته باشه که علم به علت هست، پس مستلزم اینه که علم به غیر هم داشته باشن. در واقع این برهان سوم میخواد، یعنی علم به ذات رو مفروغ گرفته و علم به غیر رو با این استدلال اثبات کرده. خب این شرح مد. نکته ای که از خارج باید اضافه کنم این است که معمولا در کلام قدیم ادعای کلامی مطرح میشه و بعد برای اثباتش به دلائلی تمسک میکنه. در کلام جدید بیشتر تأکید داره بر تبیین مباحث. مثلا کلام جدید توضیح اینو مطرح میکنن که دین چیست؟ دغدغه چندان اثبات ندارن، دغدغه تبیین دارن. ما معتقدیم در کلام نوین اسلامی باید هم دغدغه تبیین داشت هم دغدغه اثبات. لذا خوبه وقت قبل از اینکه وارد بحث علم الهی و برای این اثبات علم الهی بشیم، اول به تبیین علم و حتی اقسام علم بپردازیم، کاری که بیشتر فلاسفه بهش پرداختن، فلاسفه اسلامی. علم در باره باری تعالی، علم کلن به معنی مطلق آگاهی است. شناخت که تعریفش بدیهی، نیاز به تعریف جنس و فصیل اینا نداره. رفع جهل، آگاهی، یک نورانیتی است که واقع رو به ما نشان میده. حالا این علم تقسیم شده در منطق و علم حضوری و حصولی، و برای علم حصولی و حضوری هم اقسام ذکر کردن، مثلا علم به ذات، علم به غیر. علم حصولی تقسیم کردن به تصور و تصدیق. تصور اقسامی داره، تصدیق اقسامی داره که در منطق گفته شد. وقتی درباره علم الهی سخن به میان میاد، مقصود علم حضوریه، نه علم حصولی. البته مشا علم خدا رو علم حصولی میدانه، بیانی دارم برای ادعاش، ولی حقیقتا باید الهی علم حضوری باشه، علم حصولی. چون خداوند که ذهن نداره، ذهن مال موجودی است که روح داره و نفس داره و نفس به جسد تعلق پیدا میکنه و اینها همه از درباره خدا محاله و علم خدا باید علم حضوری باشه. و بعد وقتی میگیم خدا علم حضوری دارد، هم علم حضوری به ذات خودش داره، هم علم حضوری به ما سوالله داره، و علمش هم چه به ذاتش چه به ما سوالله، علم عرض کنم خدمت شما نامتنایی است، نه متنایی، بالفعل است نه بالقوه، فعلی هست نه انفعالی. یعنی تو نیست چه اتفاق بیفته بعد علم پیدا کنه، نه، قبل از تحقق علم دارد و اصلا علمش منشه پیدایش اشیاء هست. توجه داری؟ پس علم به ماسر الله است و علمش هم ماسر الله هم قبل از ایجاد علم دارد هم بعد از ایجاد علم دارد. البته بعد از ایجاد، حالا بحثی است که علم خدا بعد از ایجاد فعلی یا ذاتیه، ولی خداوند علم ذاتی فعلی به ذات و ماسب الله دارد قبل از ایجاد به نحو علم ذاتی و به نحو بساطت و نامتناهی، ترکبی هم لازم نمیاد، و البته علم فعلی هم دارد در مقابل علم ذاتی. علم فعلی یا در مقابل انفعالیه یا در مقابل ذاتیه. یه علم فعلی هم در برابر علم ذاتی دارن به ماسوالله بعد از ایجاد. یعنی بعد از ایجاد که علم خداوند به اشیا بعد از ایجاد به نحو فعلی، علم فعلی همون مخلوقات هم. همون خود فعل میشه علم فعلی در واقع.
میشه رابطه بین عالم سلام و سلام و نگاه ارتباط رفت کردیم که بحث جبریه منشأش اینجا میشه دیگه، درسته؟
چی؟
علم خدا رو بگیم به عرض خدمت شما اسباب تعلق گرفته یا به مسبب تعلق گرفته.
نه دیگه، علم خداوند هم به اسباب هم مسببات خود هیچ چیزی، یعنی علم خدا نامتناهی به همه چی. حتی حالا این بحثی هست، آیا علم خدا به کلیات یا به جزئیات؟ هم کلیات هم جزئیات. واقعا به جزئیات هم خداوند علم داره. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال بل إحكامه والتجرده وإسناد كل شيء إليه دلائل العلم. أقول لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه. بفرماد ستا دليل براي إثبات علم الهي است، إحكام، تجرد وإسناد كل شيء إليه، یعنی کل شی به حق تعالی. الله می فرماید اقول، وقتی که فارغ شد خواجه نصیر از بیان اینکه خداوند قادر است و بیان کیفیت قدرت الهی هم فارغ شد، شروع کرد خواجه نصیر در بیان اینکه خداوند عالم است و بیان کیفیت علم خداوند. و استدل خواجه نصیر علی کونه تعالی عالما به وجوه ثلاثه، سه تا دلیل برای اثبات علم الهی دارد. الاول منها للمتکلمین و الاخیران للحکما، اولی که الاحکام باشد برای متکلمینه که هم برهان نظم متکلم، برهان نظم بر اثبات علم الهی گفتن، برهان نظم رو متکلم بر اثبات وجود واجب نگفتن، برای اثبات علم الهی گفتن. برهان نظم بر اثبات واجب تعالی از برای این جدیده که معاصرین از غربی ها تأثیر گرفتن و استفاده می کنند. ولی اخیران للحکما یعنی نه برهان نظم تو کتاب های حتی قرون وسطا هم بر اثبات علم وجود واجب به کار رفته. هیوم در واقع به این برهان نظم 8 تا اشکال گرفت، به برهان معجزه 6 تا اشکال گرفته، به برهان نظم 8 تا اشکال. یک کتابی در باره برهان نظم نوشته شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال گذشته، کتاب خوبی است، اشکالات هیوم رو کامل جواب داده، یعنی ذکر کرده کامل. آقای مطهری 4 اشکالش رو ذکر کرده و جواب داده. الاول من حال المتكلم والاخيان للحكم. الوجه الاول انه تعالى فعل الافعال المحكمه. وجه اولی که برهان احکام و اتقان و نظم است این است که خداوند افعال محکمه ایجاد کرده و کل من کان کذا فهو عالم، هر کسی که افعال محکمه انجام بدهد عالم است. اما المقدمه الاولى فحسیه، اینکه الله تعالی تبارک و تعالی فعل الافعال المحکمه این حسیه، لأن العالم اما فلکیون او انصاریون، عالم یا فلکی انصاریز و آثار الحکمه و الاتقان فیه ما، در این عالم فلکی و انصاری ظاهرتون مشاهده، آشکار دیدنیه، همه میبینه، حالا یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. و اما ثانیه که کل من کان کذالک فهو عالم، کذالک یعنی فعل افعال محکمه، کل من کان کذلک یعنی کل من کان فعل الافعال المحکمه فهو عالم، این میگه ضروری و بدیهی است، لان ضرورت قاضیه و ان غیر العالم یستحیل من وقوع الفعل المحکم المتقن مره بعد اخرى. میگه بداعت حکم میکند که غیر عالم و موجود جاهل محال است از او واقع شود فعل محکم متقن، اونا پشت سرم پی در پی. این که یه بار عرض کنم فعل محکمی انجام بده، بله تصادفا یک کار خوبی انجام داد، یک کار درستی انجام داد، یک کار محکمی انجام داد، ولی این که پشت سرم کار محکم انجام بده نه، امکان پذیر نیست. مثال که میزنن اینه، میگه مثلا فرض کنیم این بیمونی از سیرک بیاد بیرون، بره تو چاپخونه شروع کنه بدوه، این ور که میخوان بگیرنش این ور فرار کنه، بعد دست و پاش به این دستگاه تایپ بخوره، بعد مثلا وقتی دیگه خسته شد ببینن این یه گلستان و بوستانی نوشت، یه دیوان شعر نوشت، این امکان پذیر نیست، این عقلا محاله. ببینید ممکن کسی بگه خب حالا تحققش مستلزم اجتماع نقیزه این است، بگی نه، ولی بلاز اقلائی محال وقوعی داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.